سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، شب همگی خوش. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با جلسه 19 بررسی شاهنامه از دیدگاه اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی به همراه مهمان عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر ناصر مقدسی. من از آقای دکتر دعوت میکنم تا به جلسه بپیوندن. آقای دکتر من دعوتنامه رو خدمتتون ارسال کردم. بله. سلام عرض می‌کنم.
سلام آقای دکتر.
وقتتون بخیر.
سلام. سلامت باشید، شب شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، انشالله که همه در سلامتی کامل باشند. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدمت از ماست. آخرین بحثی که کردیم فکر میکنم ادامه بحث فریدون و پسرانش بود و من جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنون. بله، بحث فریدون و پسرانش، و به بحث خیلی جالبی رسیدیم که چه نشانه هایی از مهاجرت هندو اروپاییان در داستان منوچهر در داستان فریدون هست، و اینکه چه جوری شاهان هندو اروپایی، شاهانی که ریشه هندو اروپایی دارن، تبدیل میشن به شاهان ایرانی و در واقع اساطیر ایرانی میاد شکل میگیره. بحث بسیار بسیار مهمیه. صحبت از شبکه در واقع اساطیری ایران شد و اینکه تدوین اساطیری ایران باید خیلی خیلی متفاوت از اون چیزی باشه که ما الان در واقع نگاهی به اون داریم. با کمال تأسف هنوز ما یک اثری که کل اساطیر ایران رو به شکل جامع بخواد بیاد معرفی بکنه، دارالمعارفی باشه، نداریم، و خب همین هم کاره ارزیابی اساطیر ایران رو خیلی سخت و دشوار کرده. امیدوارم هر چه زودتر این مهم انجام بشه و واقعا به عنوان یک پروژه بزرگ دانشگاهی یک همچین دایره المعارف و یک همچین خانشی انجام بشه. خب ما بحثی رو که داریم و بحث بسیار مهمی از دیدگاهی اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی، در واقع اینجا هست که ببینیم چه نشانه هایی از آنچه در جهان واقع اتفاق افتاده در اساطیر هست، نه اینکه اساطیر بازتابی از واقعیت های تاریخی باشن. خیر، این موضوع خیلی وقته که رد شده، بلکه نحوه تجربه ما از این اتفاقات تاریخی هست و ما میتونیم نشانه هایی از اون تجارب رو در اساطیر کاملا ببینیم. بخشی از این نشانه ها بازتابی است از اون چیزی که در جهان خارج اتفاق افتاده. بحثی که امروز میخواییم بکنیم نشانه هایی از مهاجرت هندو اروپاییان هست که خیلی به نحو بسیار جالبی، با اینکه واقعا آدم نگاه میکنه جمشید، هوشنگ، تهمورس، فریدون، اینا همه شاهان نه هندو ایرانی بلکه شاید هندو اروپایی باشن و برگردن به همون سرزمینه که هندو اروپاییان آغازین در واقع بوده و ریشه ها به اونجا برگردن، ولی اینها میان میشن شاهان فلات قاره ایران و اون مهاجرت هندو اروپاییان میاد در میانه راه، در واقع در داستان منوچهر داره میاد گفته میشه. قبل از اینکه من این نشانه ها رو بگم که دیگه در واقع داستان پادشاهی فریدون رو ما به طور کلی امروز جمع بکنیم و ایشالله بعدش دیگه بریم ورود بکنیم به داستان منوچه و اتفاقاتی که میفته، خاندان سیستان در واقع سام در واقع در اون موقع میاد، داستان زال و رودابه اتفاق میفته، من یک مقدار دیگه میخوام در مورد این موضوع که چجوری چه اتفاقی افتاد که شاهان هندو اروپایی تبدیل شدن به شاهان ایرانی و بعداً در دوران ساسانیان مفهومی به نام ایران شهر در واقع اومد و شکل گرفت صحبت کنم، چون خب این روزها مفهوم ایران شهر خب خیلی ما میشنویم، به خصوص آقای دکتر سید جواد طباطبایی که نظریه پرداز مفهوم ایران شهر هستن و خب خیلی کتاب های متعددی رو دارن، نظریه انحطاط ایران رو در واقع اومدن گفتن و خیلی مهمه که ما این ریشه ها رو ببینیم و یک مقدار از این دیدگاه بیایم و صحبت کنیم. خب شاید خیلی آسون به نظر بیاد که خب بله یه قومی اومدن مهاجرت کردن، اینها در واقع مناطق قفقاز بودن، در مناطق جنوب روسیه مثلا بودن، اون منطقه بودن، به تدریج اومدن و مهاجرت کردن. حالا که اومدن و مهاجرت کردن، اومدن و اساطیر خودشون رو بر اساس زیستگاه جدید باشه، یعنی فلات قاره ایران، اومدن دوباره بازنویسی و بازخوانی کردن. ولی اصلا به این سادگی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه ما داریم از یک کلیت عظیمی به اسم اساطیر ایرانی صحبت میکنیم. یک طرفش داستان اساطیری، یک کلمش کلمه ایرانیه، یعنی باید مفهومی سیاسی به اسم ایران شکل بگیرد تا ما اساطیر ایرانی داشته باشه. تا این مفهوم سیاسی شکل نگیرد، چیزی به اسم اساطیر ایرانی معنا نخواهد داشت. ما قبل از اونم در فلات قاره اینجوری نبوده که فلات قاره جای خشک و خالی باشه، کلی ما تمدن داشتیم در فلات قاره، ما تمدن بزرگ ایلامی رو داشتیم در فلات قاره، مارلیک رو داشتیم، سیلک رو داشتیم، حلیر رود رو داشتیم، جیرفت رو داشتیم، شهر سوخته رو داشتیم، ولی اینا همشون هم اساطیر داشتن. درسته که شاید آثار مکتوب چندانی حالا به غیر از تمدن ایلامی از تمدن‌های دیگه به دست ما نرسیده، ولی اون آثاری که روی سفالینه ها بودن، روی ظروف بودن، کاملا نشون میدن که اینها اساطیر داشتن. یه جامی رو پیدا کردن در مالی، چندین تا جام پیدا کردن، یک جامش معروف به جام زندگی، مرحوم دکتر نگهبان در کاوشایی که در مالی که گیلان انجام داد این جام زندگی رو کشف کرد. و در اونجا شما دارید داستان تولد تا مرگ یک در واقع قوچی رو اگه اشتباه نکنم رو دارید میاد میبینید که چجوری این اومده و تا زمانی که این در واقع میاد و میمیره. شما داستان درخت آسوریک رو در اون انیمیشن مشهور شهر سوخته دارید میبینید، یعنی ریشه های بسیار قدیمی هستن. ولی چون ما در اون زمان در فلات قاره واحد سیاسی به نام ایران نداشتیم، نمیتونیم بگیم که این اساطیر ایرانی رو در واقع اومدن چیکار کردن شکل دادن. این اساطیر بعدها در شکل دادن اساطیر ایرانی نقش داشتن، اما باز ذکر میکنم تا زمانی که ایران به عنوان واحد سیاسی شکل نگرفته، این در واقع اساطیر ایرانی هم به این شکل کلیتش ما صحبت بکنیم بی‌معنا خواهد بود. خب اینکه ایران به شکل یک واحد سیاسی در بیاد راه بسیار بسیار طولانی رو طی کرده، یعنی آریایی ها میان، ما تمدن مادها رو داریم، هنوز مادها اونقدر گسترده نمیشه امپراتوریشون که یک واحد سیاسی رو ایجاد کنن، و اولین امپراتوری گسترده که در واقع یک واحد سیاسی رو میاد ایجاد میکنه، بهش بزرگ در واقع میاد و بنیان گذاری میشه و هخامنشیان است. و خیلی جالبه که گفته میشه که ریشه های خدای نامه ها و در واقع آثاری که داره یک جوری داره این داستان ها رو روایت میکنه، اینها در از دوران هخامنشیان در واقع موجود بوده و در اون زمان این داستان‌ها ثبت در واقع می‌شده. یعنی این تفکر بعد از اینکه یک واحد سیاسی به نام ایران میاد شکل می‌گیره وجود داشته. خب ما بعد از هخامنشیان که دیگه همه داستانش رو در واقع می‌دونن، کوروش کبیر میاد و در واقع بنیانگذار تمدن ایرانی میشه و خیلی از ریشه ها در واقع بر میگرده به کوروش کبیر، اشکانیان رو داریم. اشکانیان خصلتی رو که داشتن، خیلی دید بازی در مسائل فرهنگی داشتن برخلاف ساسانیان. واسه همین است که در واقع با اینکه اشکانیان کسانی هستن که سلوکیان رو برمیاندازن و باعث میشن که سلوکیان خلاصه ایران رو ترک بکنن و اشکانیان در واقع میان، ولی اینها خیلی باز بودن و ما تأثیر هنر هلنی رو و هنر یونانی رو به عینه در آثار در واقع اشکانیان میاییم و میبینیم. نمونه مهم اینها، خب خیلی از اینها متاسفانه از بین رفته، اما نمونه مهمش من به معبد آناهیتا در شهر کنگاور نزدیک کرمانشاه اشاره میکنم. دوستان اگر نرفتن حتما برن و ببینن. معبد آناهیتا هست، بسیار بسیار جالبه، معبدی که ریشه های در واقع زرتشتی و دینی داره، ولی معماری معبد آناهیتا کاملا هلنیه، یعنی شما ستونهای یونانی رو در اونجا میبینی، اصلا یه چیز منحصر به فردیه معبد در واقع آناهیتای کنگاور. یا یک مجسمه رو من دیدم از سر یک در واقع پرنسس شهبانوی در واقع اشکانی بود در موزه شوش، و این به قدری ظریف بود که دقیقا انگار که اینها بر اساس اصول مجسم سازی یونانی اومده بودن و این شهبانو رو در واقع اومده بودن و اینا اومده بودن و تندیسش رو ساخته بودن. اصلا این فوق‌العاده است، انقدر این ظرایف رو اومده و کار کرده. شما چنین چیزی رو در آثار ساسانیان نمیبینید، حتی شاید چنین چیزی رو در آثار هخامنشیان هم نبینید، گرچه هخامنشیان هم دیده بسیار بازی رو داشتن. شما همون ایده‌ای که در واقع کوروش هخامنشی داره که شما در منشور بابل میاید و میبینید، همین رو در هنر هخامنشیان میبینید. هنر هخامنشیان هنر کاملا ترکیبی است، از همه جای اینا اومدن و گرفتن، و واسه همینه که شما در تخت جمشید وقتی میرید تمام اقوام رو دارید میبینید که اینا دارن میان و هدایا دارن به داریوش میدن، به شاهنشاه در واقع میان میدن. خب ما در دوران اشکانیان و در دوران هخامنشیان با دو تا تمدن بسیار بزرگ روبرو هستیم، دو تا امپراتوری، اینجوری بگیم، نگیم تمدن، با دو تا امپراتوری روبرو هستیم، بسیار گسترده هستن، ولی هنوز تا واحد سیاسی به اسم ایران فاصله دارن. این چیز در دوران ساسانیان دیگه به اوج خودش میرسه. این هم چند عامل در دوران ساسانیان در واقع دست به دست هم میده. اولا که یک دین کاملا رسمی میاد و پیدا میکنه. ما این شکلی دین رسمی در واقع نداشتیم. دین زرتشتی یک دین کاملا رسمی میشه، یک حکومت واحد سیاسی بسیار قدرتمند به نام ساسانیان میاد، یک دین کاملا رسمی داره. این دین رسمی تئوریسین های بسیار قوی داره، کسایی که کماکان جز نام های بزرگ تاریخ تفکر ایرانی هستن، مثلا مثل ارداویراف که ارداویراف نامه رو داره، یا مهمترین ناشاد کرتی رو ما بخوایم بیایم نام ببریم، همون در واقع موبد موبدان، موبد بزرگی که مانی رو در واقع اون میکشه و جز افتخاراتشه. یک کتیبهی وجود داره در نقش رجب، دوستان اگر نقش رستم تشریف خواستن ببرن، فاصله بین تخت جمشید تا نقش رستم یه فرعی میخوره سمت راست، معمولا نمیرن اینجا، یعنی میرن تخت جمشید و میرن بعد نقش رستم رو میبینن، یه فرعی به سمت راست میره، میره شهر استرخ، این ورش میره نقش رجب، حتما اگر دوستان رفتن برن و ببینن. در اینجا کتیبه کرتیر هست. کتیبه کرتیر خیلی مهمه به خاطر اینکه معراج نامهش هست. ما در قبل از اسلام معراج نامه هایی داریم، همون ارداویراف نامه یک جور معراج نامه هست، یک معراج نامه دیگه که داریم همین معراج نامه کرتیره، و در اونجا این معراج خودش رو اومده شرح داده که چه اتفاقی میفته و این به اون عالم نینوی میره و چه چیزهایی میفته. در کنارش یک نقشی از خود کرتیر هست. این نقشه خیلی نقشه جالبیه. چنان بازوهای کرتیر، بازوهای بزرگ و ستبر و تنومندی هستن که وقتی یک بیننده میره اینو نگاه میکنه، اصلا این متن به ذهن، به چیزش نمیاد، به دیدش نمیاد، جوری اینو اومدن کنده کاری کردن که شما اول این بازوهای قوی رو ببینید، یعنی اون متن دیوی زیر سایه بازوهای ستب و قوی کرتیر اومده قرار گرفته. اینه که در این دوره ما با یک همچین تئوریسین های بسیار بسیار بزرگی در واقع اومدیم و روبرو بودیم. یک واحد سیاسی به نام ساسانیان میاد در اینجا شکل میگیره و مفهوم ایران شهر هم در این دوران میاد به اوج اعلای خودش میرسه. ما در همین دوره هستیم که خدای‌نامه‌ها میان تدوین میشن، در همین دوران هستن که اساطیر ایرانی به عنوان اساطیر ایرانی میان مطرح میشن، چون ما واحد سیاسی به نام ایران داریم، شکل میان میگیرن و اون چیزی میشن که الان ما در دسترسی خودمون داریم. البته این دید سیاسی دینی دوران ساسانیان دینی مضرات بسیاری هم برای ما به وجود میاره. این کلمه ایران شهر بندهش رو بخونید اصلا کاملا از ایران شهر میاد عنوان میکنه، از چه میدونم مضراتی که به ایران شهر رسید، کاملا اصلا این کلمه ایران شهر رو میاد در اونجا عنوان میکنه. اما این فضای که میان در دوران ساسانیان میان شکل میدن، برخلاف دوران هخامنشیان و اشکانیان که فضای تسامح و تساهل بود، فضای آزادمنشانه ای بود، ما در این دوران در دوران اشکانیان به خصوص میبینیم که بسیاری از افسانه های غیر دینی، حماسه های غیر دینی مثل داستان های رستم، اینها در دور یا داستان های خاندان گودرز که احتمالا خاندان پارتی و اشکانی بودن، اینا همه در این دوران در واقع میان و شکل میگیرن. ما اون دید آزاد اندیشی رو در واقع در دوران ساسانیان نداریم. در یک مرحله مثلا در زمان شاپور دین مانی رو میپذیره، ولی بعد میبینیم به سرعت مانی و مانویان سرکوب میشن، مانی رو در واقع اینها میکشن، جسدش مدتها در منطقه جندی شاپور، در دیوارهای جندی شاپور در واقع میمونه و میپوسه. مزدکیان در دوران انوشیروان اینها قتل عام به طور کامل میشن، یعنی هیچ گونه حرف مخالفی رو اینها دیگه نمیپذیرفتن. و همین هم یکی از علل در واقع سقوط ساسانیان بود. ما همیشه وقتی صحبت میکنیم این میگیم که خب اعراب حمله کردن و ایران شکست خورد. نه، اصلا آسون نبود یک امپراتوری بزرگی مثل ایران بیاد و در برابر اعراب بیاد شکست بخوره. امپراتوری که لشکر بسیار عظیمی داشته، امپراتوری که از نظر سلاح بسیار ارجح بوده نسبت به اعراب، چینی امپراتوری که کاملا جنگ های کلاسیک و منظم رو میدونسته و انجام میداده، ولی ما میبینیم که چکار میکنه، شکست میخوره. و در جنگ قادسیه، جنگ مهم، یعنی جنگ سرنوشت‌ساز بین ایران و اعراب که این ور رستم فرخزاد بوده، اون ور سعد ابن ابی وقاص بوده، یک اتفاق بسیار عجیبی میفته که میگن هلوهوش 4000 نفر از در واقع لشکریان ایران که ظاهرا دیلمی بودن، اینها در جنگ مشارکت نمی کنن. یعنی اینها باید می آمدن به کمک سپاه ایران. اتفاقی که میفته در جنگ قادسیه این بوده که جنگ قادسیه 4 روز به طول می انجامه. ایران از فیل اینها استفاده کرده بودن و این فیل ها رم می کنن. اینا میان به کمک ایرانی ها میرن، به کمک عرب یاد میدن که شما برید پای فیل ها رو بزنید. یک اتفاقی که میفته این هست. بعد در میانه نبرد دو تا لشکر، نبرد بسیار سخت و سنگین بوده در جنگ قادسیه، در روز دوم دو تا لشکر بسیار خسته میشن، نیروی کمکی و نیروی تازه نفس واسه اعراب میاد، این و 4000 نفر لشکر ایرانی که اینا دیلمی بودن، اینا فقط میان نگاه میکنن. یعنی اصلا یک صحنه خیلی عجیب و غریبیه که فرض کنید دو تا لشکر بزرگ دارن میان میجنگن، یه لشکر داره نگاه میکنه که کدوم ور پیروز بشه من برم طرف اون. یعنی چنان این مفهوم ایران شهر به ابتذالی در واقع کشیده میشه در آخر دوران ساسانیان، به خاطر کارهایی که ساسانیان اومده بودن کرده بودن و همه را از خودشون رونده بودن، که آخرش یک همچین صحنه عجیب و غریبی در یک همچین جنگ بزرگ و سرنوشت‌سازی در واقع اتفاق میفته. علل دیگه ای هم داشته، میگن جریان هوا بوده که به او خاکی که میاد، طوفانی که برمیخیزه به ضرر ایرانیان تموم میشه، خود سیاست های رستم فرخزاد بوده که به ضرر ایران تموم میشه، برای خود در نهایت آنچه می شود که دیگه شد و اعراب در واقع میاد. خب ما داستان اساطیر ایران با اینجا در واقع به پایان نمی پذیره. من این رو هم بگم تا بعد برسیم به بحث نشانه های مهاجرت. خب اعراب میاد. وقتی اعراب میاد ما دیگه اون واحد سیاسی به نام ایران رو نداریم. چرا نداریم؟ اولا که خب مدتی اعراب میاد، بعد ما مثلا سامانیان رو داریم، طاهریان رو داریم، آل بویه رو داریم، سلجوقیان رو داریم، چه میدونم، هر کدوم اینها میان یک تیکه از ایران رو میگیرن و اون وحدت سیاسی منسجم که ما واحدی به نام ایران یا ایران شهر رو داشته باشیم تا دوران صفویه شکل نمیگیره. یعنی ما از حمله اعراب تا دوران صفویه به اون شکلی که یک حکومت کاملا ایران گستر باشه، ایرانی باشه، که بیاد کل ایران رو مثل دوران ساسانیان بیاد در تحت لوای خودش بگیره و واحد سیاسی به نام ایران بیاد به وجود بیاره، ما نداشتیم. اینه که تغییر بسیار بزرگی میاد اتفاق میفته. در دوران ساسانیان اساطیر ایرانی بر مبنای مکانی به نام ایران شهر میاد و تدوین پیدا میکنه و به خاطر همون هم است که شاهان هند و اروپایی تبدیل به شاهان ایرانی در واقع میشه. یعنی اصل جغرافیا میشه، اصل فلات قاره میاد میشه. بعد از حمله اعراب دیگه ما با این فلات قاره روبرو نیستیم، این فلات قاره تیکه تیکه شده تا دوران صفویان که دوباره ما این واحد سیاسی رو در واقع داریم در دوران صفویان. در اینجا یک اتفاق خیلی بزرگ و خیلی عجیبی میفته که این واقعا از خصلت‌های فرهنگ ایرانیه و واقعا وقتی آدم اینها رو میاد و میگه و اتفاقاتی رو که افتاده، اندوه بزرگی به دل آدم میچسبه که چرا ما باید به همچین روزگاری برسیم وقتی چنین تلاش‌هایی برای حفظ فرهنگ این مملکت اومده و انجام شده. در اون زمان ما واحد سیاسی رو نداریم، پس بنابراین نمیتوانیم، اگر من دوستدار ایران هستم، نمیتوانم در حول واحد سیاسی به نام ایران بیام و تئوری خودم رو چکار بکنم، بیام و بگنجونم. ما با یک خطر خیلی بزرگی در اون زمان روبرو هستیم. اون خطر چیه؟ خطری که در تمام جواب دیگه اتفاق افتاد و آن هم از بین رفتن زبان بود، زبان فارسی. زبان فارسی ما بیاد و از بین بره و جانشینش زبان چی بشه؟ زبان عربی بشه. این خطر بسیار جدیه. شما در مصر، مصر که از نظر ژنتیکی اینا که عرب نبودن، که اینا قبطی بودن، ولی وقتی عرب میان زبان اینا عربی میشه. سوری ها اینا عرب نبودن، اینا فینیقی بودن، عرب که حمله میکنن اینا زبانشون عربی میشه. عراق خودمون بین النهرین سومری بودن، اصلا اینا ژنتیکی عرب نبودن، وقتی اعراب حمله میکنن اینا عرب میشن. چرا عرب میشن؟ این نقش به اهمیت زبان رو میاد نشون میده، چون زبان حامل فرهنگه. زبان یک چیز ساده نیست که ما برای ارتباط باش بیایم استفاده بکنیم. ما از زبان استفاده میکنیم چون حامل فرهنگ ماست، فرهنگ ما رو میاد میرسونه، اندیشه ما رو میاد میرسونه. ما در زبان خودمون فکر میکنیم، ما در زبان فارسی فقط حرف نمیزنیم، ما میاندیشیم. زبان فارسی اندیشه و ساختار اندیشه ما رو میاد شکل میده. ما بعد از حمله اعراب با یک خطر بسیار بزرگی روبرو بودیم، اونه که به آسانی زبان ما از بین میره. این بوده که در واقع درست اوجش در فردوسی بوده، اما قبل از فردوسی هم تلاش های بسیاری انجام داده بودن. شما اینجوری نیست که یک شبه یک کسی بیاد و یک زبان فاخری مثل شاهنامه بگه. حتما این بسیاری کسان دیگه کار کردن. متون منصور ما در اوج خودش قرار داره. من یک سخنرانی گوش میدادم در مورد کیمیای سعادت امام محمد غزالی که یکی از بهترین متون فارسی است از نظر ادبی شما بخواید بیاد ببینید، و اینا همه نقش داشته در حفظ زبان فارسی. در اینجا کسی ظهور میکنه به نام فردوسی که اون تفکر قبلی رو داشته، کسانی بودن که داشتن این زبان رو حفظ میکردن، خدای‌نامه ها رو میان ترجمه میکنن، خدای‌نامه ها رو میان جمع آوری میکنن. متون عرفانی ما داریم که به زبان فارسی است. شما معراج‌نامه بایزید بسطامی رو که بخونید، این بزرگترین اثر ادبی واقعا زبان فارسی است. آدم واقعا کیف میکنه که این بایزید بسطامی چجوری اومده این معراج‌نامه رو اومده و گفته به صحرا شدم عشق باریده بود، واقعا فوق‌العاده هست. و اینا همه هم از اون خراسان بزرگ دارن در واقع منشأ میگیرن و دارن میان. و این تفکر در اینها به وجود میاد که ما مفهوم ایران رو به جای این که بر اساس فلات قاره و جغرافیا بیایم و پایه‌گذاری کنیم، باید بر اساس زبان پایه‌گذاری بکنیم. زبان فارسی مفهوم ایران رو داره حمل میکنه. زبان فارسی هست که اون وحدت سیاسی ایران رو داره میاد و حفظ میکنه. و واسه همین بوده که در یک تغییر عظیم پارادایم که من نمیدونم واقعا اینها چقدر هوشمند بودن، چی جوری به این نتیجه اومده بودن، رسیده بودن، چون این مفاهیمی که ما در مورد زبان داریم میگیم همه مفاهیم قرن بیستمه، یعنی با ویتگنشتاین و فوکو اینها میان و گفته میشه، ولی اونا کاملا اینو میفهمن که ما اگر بخوایم یک واحد سیاسی به نام ایران رو حفظ بکنیم، باید زبان فارسی رو بیایم و حفظ بکنیم. و این زبان رو اینها میان به بهترین شکل ممکن در واقع میان حفظ میکنن و باعث میشه که زبان این مملکت عربی نشه و زبان فارسی در واقع باقی بمونه و همین هم در ادامه تضمین کننده واحد سیاسی در واقع چی میشه؟ واحد سیاسی ایران میشه. این داستان رو من گفتم برای اینکه ما بدونیم کلمه ساده ترکیبی اساطیر ایرانی اصلا چیز ساده نیست، اصلا چیزی نیست که حالا یه عده اومدن در اینجا و یه سری اساطیری هست و این اساطیر اومدن جمع آوری کردن، به هیچ وجه. همین ترکیب اساطیر ایرانی نشان دهنده فعالیت صدها سال اندیشمندان مختلف این مملکت بوده که سعی کردند واحد سیاسی به نام ایران رو توضیح بدن، اولش بر مبنای جغرافیای فلات قاره و بعد از اون بر مبنای زبان، تا آخرش ما این آثار فاخر رو داریم که دیگه اوجش شاهنامه هست. خب اینو من گفتم برای اینکه ما بدونیم در اساطیر ایرانی باید دنبال چه چیزی بگردیم. الان میخوام ادامه بحث منوچهر رو بیام و بگم و داستان فریدون رو در واقع در اینجا به پایان برسونیم. اونم صحبت از این بود که ما در داستان منوچهر چه نشانه هایی از مهاجرت هند اروپاییان در واقع میتونیم بیایم و پیدا بکنیم. خیلی جالبه این نشانه ها کم نیستن در این چند صفحه‌ای که ما داستان ایرج و سلم و تور و منوچهر میاییم. اولین چیزی که در واقع وجود داره یک جور رفت و آمد در منطقه هست. سلم و تور از ایران میرن، بعد ایرج میره پیش سلم و تور، بعد چه میدونم منوچهر میاد، منوچهر حمله میکنه اول به تور بعد به سلم. یک جور رفت و آمد بزرگی رو شما در این منطقه در واقع دارید میاد میبینید، یعنی یک جور مهاجرت هایی داشته در واقع داره میاد چکار میکنه، داره میاد و شکل میگیره. دومین مسئله نسل های متعددی که در این مهاجرت ها بودن. مهاجرت که اینطوری نبوده که کلهم یه شبه همه بیان پایین، نه، اینها بسته به اون قبیله‌ای که بودن، بسته به اون عرابه‌ای که داشتن، میزان اسبی که داشتن، حرکتی که میکردن، تیکه تیکه در واقع میامدن و حتی ممکن بوده که بین خودشون هم درگیری اتفاق میافتاده بر اساس اون زیستگاه و جایی که میامدن و میگرفتن. و شما این رو در فاصله عظیمی که بین فریدون و منوچهر در منابع دیگه وجود داره میتونید ببینید. در خود شاهنامه شما این فاصله رو میبینید، میبینید که فریدون بچهش ایرج، ایرج یک دختر میاره و بعد منوچهر بچه اون دختر هست. خب چرا منوچهر نباید مستقیما بچه ایرج باشه؟ این اون فاصله بین نسل‌های متمادی که طول میکشه تا این مهاجرت اتفاق بیفته رو داره میاد نشون میده. و در متون دیگه اتفاقا مثل بندهش ما این فاصله رو بیشتر میبینیم، یعنی منوچهر یکی از نوادگان بعد از چندین نسل از ایرج در واقع داره میاد، یعنی فاصله نسبت به اون چیزی که شاهنامه هم میگن طولانی تره. مسئله بعدی نشانه های مشخص جغرافیایی در داستان منوچهره. شاید در قسمت اساطیری و حماسی یکی از جاهایی که بیشترین نشانه های مشخص جغرافیایی رو داریم داستان همین منوچهره. شما اسم دریای گیلان رو کاملا میاد به عینه میاد گفته میشه که هم دریای خزر، دریای گیلان. شما نام ساری رو دارید، نام آمل رو دارید، نام مازندران رو دارید، ساری آمل دقیقا به مفهوم ساری آمل در واقع دارن میان عنوان میشن. اینو من چرا میگم؟ چون یه ذره که ما جلوتر میریم نام مازندران یهو عوض میشه، میشه سرزمین دیوان. اصلا انگار نه انگار که اینجا جایی بوده که فریدون بوده، در آمل این اومده و در واقع تاجگذاری شده، در ساری رفته و دفن شده. اصلا اینا نیست. یعنی ما وارد یک هیته دیگه افسانه‌ای میشیم که یه مازندران یک سرزمین دیگه ای هست. مثلا صحبت میکنن که اون مازندرانی که دیو سفید بوده با این مازندران کاملا متفاوته و یک داستان دیگه ای داره در اونجا رخ میده. اما در داستان منوچهر ما دقیقا در مورد دریای گیلان داریم صحبت میکنیم. حرکت منوچهر از کنار دریای گیلان به سمت شماله، یعنی کاملا داره این خط سیر در واقع این حرکت رو داره در واقع میاد میگه. یعنی یک در واقع مختصات دقیق جغرافیایی میاد به ما چه کار میکنه نشون میده. و از همه مهمتر الان دژه، دژه الانی، دژی که در واقع میاد عنوان میکنه که سلم یک دژی بوده که میگفتن که دورش کاملا آب بوده، حالا یا خندق بوده یا دژهایی بوده که در یکی از جزایر اون منطقه اومده بوده و ساخته شده بوده، در یک دژ مرتفع بوده در منطقه‌ای به نام الان که کاملا از نظر جغرافیایی شناخته شده هست، یک منطقه در ناحیه غرب دریای خزر هست. و وقتی اون منطقه رو در نقشه هم ببینیم، یه جایی نزدیک آستاراخان در واقع در باتکوبه در آذربایجان شوروی، شما الان نگاه بکنید کاملا مشخصه که منوچهر چجوری حرکت کرده. یعنی مثلا سپاهش رو از آمل گرفته، این خطه رو اومده از این کنار تا منطقه گیلان رفته، حالا کشیده رفته بالا به سمت الان، میره به سمت دژ الان و داستانهایی که اتفاق میفته و بعدم سلم رو چکار میکنه، میره و میکشه. خیلی خیلی مهمه، خیلی جالبه وقتی در مورد دژ الان ما صحبت میکنیم. من برای من خیلی جالب بود میدیدم که خب خیلی این نشانه های جغرافیایی خیلی زنده است. یعنی داره اصلا کامل انگار نقشه رو گذاشته جلوی ما، میگه این لشکر رو گرفت، حالا از این آمول از این خطه گرفته رفته شمال رفته طرف علا. این کاملا رو نقشه کاملا مشخصه این اتفاق میفته. رفتم دنبالش ببینم خب آیا ما نشانه هایی در همون منطقه الان از ایرانی ها داریم. چرا این نشانه ها رو من دارم ذکر میکنم؟ چون سلم که در دژ علانی در واقع میره میخواد بره و بعد همونجا هم کشته میشه، اینا ایرانی بودن. به هر صورت سلم و تور فرزندان فریدون در واقع بودن، از اینجا اینا رفتن به اون منطقه. در واقع انگار که ما یک جور جنگ بین دو تا گروه ایرانی ما داریم، یک گروه سردستشون منوچهره، یک گروه سردستشون الانیان هستن، کسانی که در منطقه الان دارن زندگی میکنن. یعنی اونها هم ایرانی هستن و در اینجا انگار جنگ و نبردی اومده اتفاق افتاده. و خب در اونجا دیدم با کمال خیلی تعجب، اولا خود واژه الان کاملا از واژه آریا اومده گرفته شده که این با واژه ایرج و ایران در واقع یک جوری ارتباط مستقیم داره. یعنی این نشون میده که همونجا ما منشأهای ایرانی در واقع داشتیم. و در بین مرز روسیه و گرجستان، یکی از مناطقی که در واقع میشه قفقاز جنوبی، از مناطقی که هند و اروپاییان اومدن، منطقه‌ای داریم به نام اوستیا که اینها در واقع نژاد ایرانی هستن، حتی خودشون رو ایرون میدونن، وابسته به قومیت و زبانی به نام ایرون میدونن و در واقع یکی از نژادهای ایرانی که احتمالاً باید از سکاها باشن، در اون منطقه کماکان ساکن هستن. و داستان حماسه نارت یا نرت که هفته پیش هم در موردش صحبت کردیم، مهمترین کتاب اینها در همون منطقه هستن. در واقع یه جور ریشه های این حماسه ریشه های ایرانی داره و خیلی مشترکاتی بین شاهنامه و این حماسه میشه پیدا کرد که این خودش به نوعی نشون دهنده ریشه های مشترک بین ایرانیانی هست که به جنوب این منطقه اومدن و ایرانی هایی که در اون منطقه در واقع چیکار کردن باقی موندن. یعنی الان ما بریم و این نشانه های جغرافیایی رو ببینیم، دقیقا داره اون داستان منوچهر رو برای ما چیکار میکنه تداعی میکنه و به نوعی داره نشون میده که در داستان منوچهر و جنگ بین منوچهر و دو پسر فریدون، ما داریم ریشه های مهاجرت و اتفاقاتی که در مهاجرت هند اروپایی و جنگ های و دعواهایی که بین خود این گروه های مختلف بوده رو داریم در واقع میبینیم و به نظر من این یک منبع بسیار بسیار ارزشمند در مطالعات هند و اروپایی هم هست و خیلی خیلی مهمه که ما بریم ببینیم اون علانیانی که در اون منطقه بین روسیه و گرجستان هستن چه زبانی دارن، چه قومیتی دارن، چه فرهنگی دارن، حماسه هاشون رو بریم دقیقا بخونیم، اونها به شناخت حماسه های خود ما به یقین باید این رو گفت که کمک بسیار فاخری خواهند کرد. متاسفانه تا به حال هیچ گونه بررسی از طرف ایران شناسان از این دید از حماسه های اون منطقه علانیان صورت نگرفته، حماسه نارت نیومده بررسی دقیق از این مبنا بیاد بشه. به نظر من خیلی از مسائلی رو که ما مشکل داریم در درکمون از اساطیر ایرانی با بررسی حماسه های علانیان، حماسه نارت، به نظر من قابل حل و قابل درک. خب عرایض بنده در اینجا به پایان رسید، داستان فریدون در اینجا به پایان میرسه که فریدون فرخ فرشته نبود. بقیه شو آقای دکتر شما بخونیم، الان یهو یادم رفت.
زموشک و زنبر سرشته نبود.
بله زموشک سرشته نبود، به داد و دهش داشت این نیکویی، تو داد و دهش کن، دهش کن فریدون توی، که خیلی خیلی واقعا جز ابیات بسیار قشنگ شاهنامه هست و داستان فریدون در اینجا به پایان میرسه. خب فریدون خیلی جالبه، میگه که در شاهنامه میاد میگه یه ریشهایی وجود داره، آدم باید بره دنبالش. آدم فکر میکنه فریدون خوشحاله، خب منوچهر رفته سلم و تور رو کشته، ولی بعد میگه نه فریدون بسیار غمگینه، میگه این چه بلایی بود که سر پسران من اومد. و این غمی که فریدون داره خیلی خیلی واقعا اندوهناکه که حتی این پسرانی که اینجوری بر علیه پدر قیام کردن و این مصیبت ها رو به وجود آوردن هنوز در دل اون پدر چقدر ارزشمندن. و آخر این فریدون هست که وقتی که داستان به پایان میرسه یک شبه پیر میشه. حالا بعضی هم میگن که اون جادویی که داشته، اون فری که داشته رفته، ولی شاهنامه به غمی نسبت میده که از مرگ فرزندانش بوده و میگه این چی بود، این چه بلایی بود که سر من اومد و منو به این روزگار کشون. خیلی تعبیر شاهنامه از این موضوع قشنگه. ولی من اینم تو پرانتز بگم، وقتی داشتم دوباره اینا رو میخوندم داشتم به این فکر میکردم نکنه فریدون هیچ نقشی در دعواهای بین پسرانش در واقع نداشته و داستان همین داستان کشمکش بر سر زیستگاه بوده که پدری داره میبینه کشمکشی رو بین پسرانش که کم هم متاسفانه نبوده و نیست و اونم از داغ این پسران در واقع یک شبه پیر میشه و فوت میکنه. و خیلی جالبه، عرض کردم منطقهی به نام سگنبدان وجود داشته در ساری که الان شده جاده و اینجا کاملا میگفتن که محل دفن فریدون و سه پسرانش هست، یعنی اون دوتا پسری که حتی سرکشی کردن، فریدون تا به دوری حتی از اون دوتا پسران سرکش هم نداشته و اونها در آخر همه با هم در کنار پدر در واقع میارن. من عرایزم رو به پایان میرسونم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بسیار بسیار از فرمایشات شما استفاده کردیم، مثل همیشه عالی بود و دریچه های بسیار تازه و جالبی رو در ذهن همه گشود. درباره داغ فرزند آقای دکتر اشاره کردید، یه داستانی هم هست توی حماسه بیوولف، حماسه آنگلوساکسون ها، که پادشاهی در واقع، خب این رسم گرفتن خونبها ها توی اون حماسه اصلا جزء فرهنگ آنگلوساکسون ها بوده که اینا اگر کسی دیگر رو به قتل میرسونده یا باید خونبها ها رو پرداخت میکرده یا باید قصاص میشده، یعنی اون خانواده مقتول میابدن میخوشتن اینو و هیچ گناهی هم بر اونها نوشته نمیشده. و بیوولف تعریف میکنه یه داستانی رو، میگه زمانی که من بچه بودم تحت سرپرستی پادشاه بودم در واقع این دوتا فرزند پادشاه داشتن با هم دیگه بازی میکردن، تیرکمون بازی میکردن، اون پسر دیگه به اشتباه میزنه تیرکمون رو توی سر برادرش و این پادشاه نمیدونه چی کار بکنه، که آیا خب نمیتونه که قصاص بکنه، اگه قصاص بکنه این پسر دیگه هم از دست میره. از طرفی خب توی یه همچین ماجرایی که پسرش مرتکب این کار شده، گرفتن خونبه ها علنا بی‌معنیه، و چون اینها اگر یا خونبه ها یا اون انتقام رو نمی گرفتن، کلا اون غم از دست دادن اون فرد از دلشون هیچ وقت نمی رفت. توی حماسه به یه حالت خیلی دردناکی میگه که هیچ وقت این پدر تا آخر عمرش غم از دست دادن فرزندش رو از یاد نبرد، چون نتونست خونبه ها بگیره، نتونست قصاص بکنه. درباره نارتنامه که فرمودید آقای دکتر، اخیراً دو تا از استادان زبان روسی دانشگاه، مطمئن نیستم، یک از دانشگاه تهران فکر میکنم، این حماسه رو فکر میکنم پارسال بود یا اوایل امسال از روسی به فارسی ترجمه کردن، که نگارستان اندیشه اگر اشتباه نکنم این رو چاپ کرده. دوستانی که علاقمند هستن میتونن کتاب رو تهیه بکنن. درباره بخش اول فرمایشاتتون که فرمودید فردوسی به تنهایی در واقع این کار رو نکرده و فرهنگ و زبان رو زنده نگه نداشته، من هم موافقم. فردوسی نقش خیلی مهمی داشته، در این شکی نیست، ولی اگر بخوایم فقط از فردوسی نام ببریم در این تا زحمات فردی مثل ابن مقفع که آخرم کشته شد، یعنی جونش داد در این راه، واقعا نادیده گرفته میشه، یا افراد دیگه مثل طبری و یعقوبی و بلعمی و همه اینهایی که روایات ایرانی رو به نحوی در آثارشون آوردن، خب این قطعا کار بسیار ارزشمندی است. یا کسانی که قبل از فردوسی این روایات رو در واقع، چه مسعودی که مثلا به شعر در آورده بود، چه کسانی که منصور نوشته بودن مثل ابوالمؤید بلخی، زحمات اینها نادیده گرفته میشه. بله فردوسی قطعا یه جورای انگار اینها پایه رو ریخته بودن، فردوسی اومد اون ستون محکم رو گذاشت که دیگه هیچ وقت این بنا فرو نریزه. اگه اینجوری بگیم شاید خیلی منصفانه تر باشه و در حق اونها واقعا اجحاف نشده باشه. ضمن این که مثلا فتوایی که علمای ماورالنهر میدن، انقدر اینا تلاش میکنن که بالاخره موفق میشن فتوا بدن که آقا قرآن رو به فارسی میشه تفسیر کرد، خب این خیلی در واقع تحکیم جایگاه زبان فارسی در برابر زبان و فرهنگ مهاجم عرب خیلی کمک کرد. اینها رو واقعا نباید نادیده گرفت و سایه عظیم و بزرگ فردوسی نباید اینها رو واقعا بپوشونه. خدمتتون عرض کنم درباره علانیان که فرمودید، ایرانی هایی که در واقع غرب دریای خزر زندگی میکردن، از نظر باستان شناسی همونطور که فرمودید اینها زبانشون آسی بوده و توی ایران هم حالا متخصصان زبانهای باستانی کار نکردن تا حالا زبان آسی رو، و تنها من میدونم مرحوم استاد ابوالقاسمی رساله دکتریشون درباره زبان آسی بوده که خب اون هم تدوین نهایی و چاپ نهایی و تکمیل نشده که چاپ بشه، مگرم شده من خبر ندارم، ولی میدونم که درباره زبان آسی هم هیچ کدوم از محققان داخلی ما از استادان هیچ کاری نکردن. اگر کاری شده باشه در واقع خارجی ها این کار رو انجام دادن، نه فقط از نظر فرهنگی بلکه از نظر زبانی هم ما متاسفانه در اون منطقه کاری نکردیم، کار درخور و شایسته ای نکردیم، چرا که خیلی مهمه. یکی از مهمترین چیزاش اینه که همین اقوام ماد و هخامنشی از همون منطقه، از همون کریدور اومدن داخل ایران، یعنی اینا گروهی از هندو ایرانیان بودن که خب میدونید هندو ایرانیان در یک دوره ای از حدود 1900 یا 800 پیش از میلاد اینا به دو دسته تقسیم میشن، یه عده شرق کوههای اورال بودن که تمدن آندرونوو میشه، یه عده غربش بودن که تا رود دنیپر در واقع این منطقه رو پوشش میدادن که فرهنگ سروب نگه هستش. در واقع این اقوامی که از شرق ایرانیان، همون مردم آندرونوو هستن که میان در بلخ مرو باستان با اون تمدن آشنا میشن و بعد وارد ایران میشن، یه دم میرن هند، ایرانیانی که از غرب میان در واقع همین افرادی هستن که شمال دریای خزر زندگی میکردن در اون دوره و در از همین منطقه وارد میشن، چرا که توی آذربایجان نشانه های باستان شناسی در واقع حضور این قوم اونجا دیده شده و از کوزه ها و اون نقش های کوزه ها و گورها و این چیزهایی که باستان شناس ها کشف میکنن مربوط به اون فرهنگ پیدا شده و اصلا علت اختلاف لهجه این هم همینه، اینا زبانشون مشترک بوده، اختلاف لهجهش این بود که توی دو تا منطقه متفاوت رشد کردن. ولی همینطور که میفرمایید خب این یک بحث خیلی مهمیه و این قومی هم که فرمودید بله صفا بودن اونجا زندگی میکردن و خب نشانه هاش توی شاهنامه هستش، کار درخوری متاسفانه انجام نشده در این باره و خیلی جای خالی همچین اثری احساس میشه. بسیار خوب، من که خیلی استفاده کردم، فکر میکنم بد نباشه بخش نظرات رو هم باز کنم تا دوستان هم اگر پرسشی دارن مطرح بفرماین.
من حالا به تکمیل فرمایشات شما آی دکتر، من یکی از خاندانی که خیلی علاقه دارم و واقعا جز آرزوهامه که یه روزی این فرصت رو بکنم برم تو این کتابخونه و مطلبی رو در واقع در موردشون بنویسم، برمکیان هستن، خاندان برامکه، که اینا در دوران هارون رشید هستن و عجیب خاندانه، اصلا شگفت انگیز این برامکه هستن، از برآمدنشون تا کشته شدنشون، به هر صورت اینقدر اینا به قدرت میرسن که میگن که هدایا رو به جای اینکه ببرن بدن به خلیفه میدادن به اینا، اینا اینقدر قدرت داشتن و همینم خب باعث سقوطشون میشه. ولی اینا چقدر تلاش میکنن برای اینکه اون تفکر ایرانی رو بیارن، تمام اون دیوان سالاری ایرانی رو اینا منتقل میان میکنن، فرهنگ ایرانی رو اینا میان منتقل میکنن. و یک داستانی داره صادق هدایت، حالا متاسفانه الان اسمش تو ذهنم نیست، که خیلی داستان قشنگه، دوستان برن ببینن، که داستانی هست که از در واقع آخر همین برامکه هست. حالا چون در واقع این صحبت هم وجود داشته که برامکه در واقع اینها اون جد بزرگشون بودایی بوده و جز بوداییانی بودن که اسلام آوردن، و بعد در این داستان حالا اینجوری است که این مثلا دین خودش رو حفظ کرده و خیلی خیلی قشنگ هست، خیلی این داستان رو خیلی زیبا صادق هدایت اومده و گفته. دوستان یه دقیقه سرچ بکنم میاد، حالا اسمش متاسفانه آخرین لبخند اگر اشتباه نکنم با اسم داستان کوتاه صادق هدایت باید باشه. خیلی اینها نقش داشتن، یعنی میگم ما فردوسی خب کارش بسیار بزرگ، اصلا حرفی درش نیست، اصلا صحبتی درش نیست، ولی خیلی ها تلاش کردن. مثلا همون ابن مقفع که شما میفرمایید چقدر این ترجمه کرد، یعنی تمام عمرش رو گذاشت که بابا این کتبی که ما داریم کتب با ارزشیه، این کتب کتبی نیستن که بخوان سوزانده بشن از بین برن. شروع کرد اینها رو دونه دونه اینا رو از پهلوی به عربی ترجمه کردن به خاطر اینکه فقط بگه اینا با ارزشن و اینا نباید از بین برن. و چندی شی بوده در پشت ذهن این افراد، یعنی واقعا من موندم که این چقدر انسان بزرگی بوده عبدالله ابن مقفع که اومده گفته من باید بشینم ترجمه بکنم تا اینا بفهمن که فرهنگ من چیه. خیلی خیلی این تفکر عظیمیه که این اومده و اتفاق افتاده و همین ها بودن که فرهنگ ایرانی رو چیکار کردن، حفظ کردن. بله اوجش بیشک حکیم ابوالقاسم فردوسی فرزانه طوس بوده، ولی همه اینها نقش داشتن، همه دست به دست هم دادن و باعث شدن که این فرهنگ و این تمدن بمونه. میگم من وقتی خب شرایط الان کشور رو میام میبینم، شرایطی که ما خیلی اندوهناکه، واقعا آدم ناراحت میشه، و وقتی تاریخ رو آدم میخونه میبینه چه تلاش هایی شده، چه خون هایی ریخته شده، چه جان هایی داده شده که این فرهنگ، این زبان، این کلمات، این داستان ها همین ها بمونه. و ما همین جوری به راحتی ما میایم میبینیم همه چی در واقع داره میاد از بین میره، این فقط یک افسوس بزرگی رو برای ما به جا میذاره. امیدوار هستم که از این مرحله ما عبور بکنیم، امیدوار هستم که این فرهنگ باقی بمونه، این فرهنگ به تکاپو و به زنده بودن خودش در واقع باقی بمونه و ما هیچ موقع نبینیم که ایران کنام پلنگان و شیران شود. انشالله که هیچ موقع این اتفاق نیفته.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان پرسشی مطرح نکردن، فقط دوستانی تشکر کرده بودن از فرمایشات شما. من هم دوباره تشکر میکنم و اگر موافق باشید میتونیم برنامه رو به پایان ببریم انشالله تا 2 هفته آینده و ادامه بحث، که فکر میکنم دیگه قراره وارد بحث منوچهر و خاندان سیستان بشیم.
بله بله انشاءالله انشاءالله. ما در حالا من اینم بگم و دیگه خداحافظی کنیم، من به خاندان سیستان بسیار بسیار علاقه مندم. یعنی اصلا تمام علاقه من، یه بارم عرض کردم، به داستان شاهنامه از رستم نامه شروع شد و این علاقه انگار رفته تو ژن من و خیلی حرفا در مورد خاندان سیستان دارم. خاندان بسیار جالبی هستن، دنبالدار، طول و دراز. خب ما شاهنامه رو میشناسیم ولی کلی ما منظومه های دیگه داریم که در حول این خاندان در واقع اومدن شکل گرفتن و انشاءالله سعی میکنیم که به غیر از این که در مورد داستان های شاهنامه صحبت میکنیم، گریزی هم به منظومه های دیگه حتما بزنیم. انشاءالله که سلامت باشید. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی ممنون از دوستان عزیز که همیشه حضور دارن، تشریف دارن. انشاءالله که همتون همیشه در صحت و سلامت کامل باشید.
زنده باشید آقای دکتر. من هم دوباره از شما و از دوستان عزیز نهایت تشکر رو دارم و برای هم شما و دوستان شب خوبی رو آرزومندم. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
شب شما هم خوش، سلامت باشید.